آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باش.
سلام
خدمت شما هم بخیر جناب تیوان.
خدمت شما
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما رو از تالار شمس میشنوید. نمایش هیپوفیز و کوروش نریمانی کارگردان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبان پروپیمون در واقع سایت خوب تیوال.
آقای نریمانی عزیز، نمایش هیپوفیز بعد از 2 سال بازتولید شده، برامون از این بازتولید بگید. میدونم که اجراهای شهرستان هم داشتید و یک هدفی پشت این بازتولید بوده، برامون از این قضیه بگید.
البته هنوز اجرای شهرستان نداشتیم. با این هدف، بله، با هدف اجرای شهرستان و حتی اگر امکانش باشه با هدف بردن نمایش به کشورهای حوزه خلیج یا ترکیه، مثلا کشورهای همسایه، با این هدف ما در واقع نمایش رو بازتولید کردیم. و البته با این نگاه که همواره نمایش هایی که روی صحنه به نوعی با استقبال تماشاگر روبرو میشن، متاسفانه به دلیل کمبود سالن و کمبود وقت اجرایی که به این نمایش ها تعلق میگیره، اجراشون الکن باقی میمونه. یعنی درست در اوج استقبال تماشاگر مجبورن صحنه رو ترک بکنن و صحنه رو بسپرن به نمایش بعدی. این هم این دردیه که همیشه خیلی از کارگردانان باهاش روبرو هستن. من از طرفداران پروپا قرص بازتولید کارهای نمایشی هم، حالا خصوصا اون کارهایی که زمان بیشتری ازشون گذشته. منتها این نمایش به دلیل اینکه کاراکترهای کمتری داشت و یه ذره سبکتر به نظر می اومد به لحاظ آماده سازی، این امکان رو به ما میداد که سریعتر در واقع صحنه رو آماده بکنیم. هیپوفیز رو انتخاب کردیم که جزء بازتولیدهای اولیه‌مون باشه توی سال جاری. خوشبختانه خب با استقبال روبرو شده دوباره. فقط با این توضیح رو هم بدم که دوستان عزیزمون، دوستان گرامیمون، خانم نگار عابدی نازنین و هوتن شکیبای عزیزم، متاسفانه به دلیل اینکه پروسه تمرین ما یه جورایی با تمرینات و کارهای جدید اونا تداخل پیدا می کرد، با ما نتونستن همراه بشن. دل ما همراهشونه و قطعا در کارهای بعدی حتما در کنار ما خواهند بود. به جای هوتن شکیبا، دوست گرامی قدیمیم رامین ناصر نصیر رو آوردم و جای نگار عابدی عزیز هم سرکار خانم بهناز نادری ایفای نقش میکنن صوفی.
و به جز حالا تغییری که توی بازیگرها، انتخاب بازیگرها اتفاق افتاده، این اجرا به نسبت اجرای 2 سال پیش تغییری داشته؟
بله بله، چون اینجا در واقع ما با یک سالن سسوی طرف بودیم، یه مقدار فضای سالن، امکانات این سالن یه مقداری البته خیلی محدودتر از ایران شهره. علاوه بر اینها خب طبعا من بعد از 2 سال نشستم فکر کردم صحنه هایی رو دوباره ما یه نگاه دوباره ای بهش انداختیم. فکر میکنم که به لحاظ قابلیت اجرایی و کارگردانی و اون چیزهایی که به حوزه کارگردانی مربوط میشه و تا حدودی به حوزه متن برمیگرده، کار دستخوش تغییرات نسبتاً زیادی شده. و البته خب هر بازیگری هم با خودش ویژگی‌های خاص خودش رو میاره و من خیلی خوشحالم از اینکه بازیگران جدیدی که به ما پیوستن، این دوستان نازنین، با ویژگی‌های فردی بازیگری خودشون در واقع چیزهایی رو اضافه کردن به هنرنمایی دوستان عزیز گذشتم.
آقای نریمانی عزیز، متن‌های نیل سایمون همیشه جزو محبوب‌ترین متن‌ها بوده. به خصوص تو این چند سال اخیر ما خیلی اجراهای متفاوتی از متن‌های سایمون داشتیم. به عنوان حالا کارگردان اجراهای موفق یکی از متن‌های خوب سایمون، برامون بگید که به نظر شما چرا انقدر سایمون محبوبه برای روی صحنه بردن متن‌هاش؟ خب ما نمایشنامه نویسانی که کمدی بنویسن و خب خیلی هم خوب باشن زیاد داریم، اما سایمون حداقل این چند سال اخیر خیلی محبوب بوده. برامون از کیفیت کارش و نگاه خودتون به متن‌های سایمون بگید.
خب نیل سایمون در واقع یک کمدی نویس اجتماعیه، یعنی نمایشنامه‌هاش یه جورایی به روز اجتماعی با اقشار مختلفی از افراد جامعه ارتباط برقرار میکنه. متناش قابلیت این رو داره که در هر کشوری با خلق و خوی مردم اون کشور ارتباط فرهنگی برقرار بکنه، به شرط اینکه کسی که اجراشون میکنه تماشاگر خودش رو خوب بشناسه و البته با شیوه اجرایی نمایش در کشور خودش هم آشنا باشه. من به نظرم رسیده مثلا در هیپوفیز و چند سال قبلترش من در هتل پلازا که یک اپیزود از نمایشنامه 3 اپیزودی اتاقی در هتل پلازا بود، در این دو کاری که من خودم از نیل سایمون روی صحنه بردم متوجه شدم وقتی که این اجرای این نمایش ها به گونه ای نزدیک میشه به رفتارها و سکنات ایرونی ما، هم جذابیت بیشتری پیدا میکنن هم ارتباط بهتری با تماشاگر خودش برقرار میکنه. متنهای نیل سایمون این زمینه رو به کارگردان ها میده، این شرایط رو براشون فراهم میکنه چون به روزن. مسائلی که در متنهای نیل سایمون مطرح میشه مسائل خیلی پیچیده‌ای نیستن، به جز اونهایی که به تاریخ و خاص تاریخ و فرهنگ امریکاست و میشه براش جایگزین پیدا کرد. مثلا در همین نمایشنامه دختر یانکی، خب ما یک جاهایی از این نمایشنامه نویسنده در واقع تماشاگر و مخاطب یا شنونده نمایشنامه رو ارجاع میده به یک پیشینه، ارجاع میده به یک فرهنگی، ارجاع میده به یک شکل رفتاری، حتی گاهی اوقات ارجاع میده به یک مکان جغرافیایی خاص که برای تماشاگر امریکایی کاملا آشناست و قطعا باهاش ارتباط میگیره، ولی اینجا این اتفاق نمیافتاد. بنابراین به همین دلیل من دست به بازنویسی کار زدم. موقعیت‌های خوبی در واقع نیل سایمون موقعیت‌های کمیک خوبی در کاراش ایجاد میکنه که من اون موقعیت‌ها رو استفاده کردم، با موقعیت‌هایی هم که چون خودم کمدی می‌نویسم، با موقعیت‌هایی که با مشارکت بچه‌های بازیگر پیدا کردیم، اون موقعیت‌های جدید رو هم به اون موقعیت‌های قبلی اضافه کردیم. بیشتر من خودم پایه اصلی کار رو گذاشتم روی موقعیت های کمیکی که نیل سایمون مطرح میکنه و جزو ویژگی های کار نیل سایمونه.
در ادامه صحبت خودتون، خب یه عده هستن که میگن که خب فرزند یک نویسنده مثل نیل سایمون که بر اساس فرهنگ خودش، فرهنگ آمریکایی داره متنش رو مینویسه و خب یک سری مشخصات خاص اون فرهنگ رو داره تو متنش بهره میبره، خب وقتی قراره که ما اینا رو بازنویسی کنیم، تغییرش بدیم و بر اساس فرهنگ خودمون بازنویسی کنیم، دیگه اون متن اون متن نیست، یعنی جذابیت اون متن از دست میره. خب پس یه جورایی شاید برای یک عده از تماشاگرانی که دوست دارن نیل سایمون رو روی صحنه ببینن، این با یک تناقضی در واقع روبرو بشن. خب اینجا به عنوان حالا کسی که اعتقاد دارید به این برگردان و بومی کردن متن ها، چه پاسخی دارید واقعا برای این دوستان؟
ببینید، اول اینکه خوشحال خواهم شد اگر نیل سایمون و تماشاگر ایرونی همچین قرابتی داشته باشن با هم دیگه. من بعید میدونم البته اونقدر ما آشنایی کاملی داشته باشیم با اون خلق و خو و اون فرهنگ و اون مناسباتی که نیل سایمون توی کاراش مطرح میکنه، ولی اگر هم این گونه باشه، نمایشنامه یک اثر مکتوبه که بایستی اجرا بشه. اجرای نمایش حرف دیگری است، اجرای یک نمایشنامه کاملا وابسته است به فضای جغرافیایی که اون نمایشنامه قرار اجرا بشه و مخاطبی که قرار تماشاگر این آثار باشه. تئاتر به شدت به تماشاگرش وابسته است. تماشاگر ما، من این رو قبول ندارم که تماشاگر ما میاد نیل سایمون، کمدی های نیل سایمون رو تماشا بکنه، اگر بشناسه تازه نیل سایمون رو، برای اینکه با اون خلق و خو و اون رفتارها و تاریخچه یا فرهنگی که داره نیل سایمون مطرح میکنه برای اینکه با اون آشنا بشه. نه، همچین چیزی رو اصلا در واقع آدم نمیتونه بپذیره.
چون من خب منظورم
نه نه من نمیخوام که بگم حرف شما
و... آره خب مثلا انتظار دارن عین اون نمایشنامه رو ببینن.
خب همین آها اگر منظور اینه خب یک حرف دیگری است. اگر منظور اینه اون وقت سوال من این خواهد بود که چه لزومی داره این اتفاق بیفته؟ میدونید اگر قراره این اتفاق بیفته خود توی متن‌های نمایشنامه‌های جدی باید این اتفاق بیفته. توی نمایشنامه‌های کمدی که شما حتی در آثار نیل سایمون که نه، در آثار برش، در آثار کمدی نویسان دیگری در جهان، در آثار مولیر شما بخشی از اون خلق و خو رو می‌بینید. بیشتر کاراکترها در واقع به نوعی تیپن و یک جورهایی نقیزن، در واقع طنز در رفتار اینها دیده میشه. وقتی طنز وارد یک مقوله ادبی میشه یا وارد یک اجرای نمایش میشه، در واقع شما نمیتونید خیلی حساب باز بکنید که این آیا مربوط دقیقاً مربوطه به اون فرهنگ هست یا نیست و این رفتار آیا میتونیم بهش استناد بکنیم، این اطلاعاتی که نمایشنامه داره به ما میده ما میتونیم بهش استناد بکنیم که مربوطه به اون کشوره یا نیست. کمدی اصلا مقولهش فرق میکنه با مقوله های جدی. من حتی میخوام بگم در متون تراژیک و متون در ملودرام هم شما موظفید به عنوان گروه اجرایی تئاتر همه آن چیزی که نمایش نامه داره مطرح میکنه رو به اضافه رفتارها و سکناتی که تماشاگر با استفاده از اون رفتارها و سکناتی که تماشاگر باهاشون کاملا آشناس به تماشاگر انتقال بدید. اگر این کار رو انجام بدید موفقید. همه جای دنیا هم این اتفاق میفته. شما اگر یک متن ایرانی رو ببرید در چین اجراش بکنید، مطمئن باشید کارگردان چینی اگر کارگردان خوبی باشه میاد و برای ارتباط هرچه بیشتر با تماشاگر خودش بخش‌های عام و عمومی از اون بافت اثر رو که در همه جای دنیا که جهان شمول هست، این بخش ها رو در واقع بازآفرینی میکنه برای تماشاگر و مخاطب خودش و کاملا جا میندازه که قصه نمایش نامه چیه، هدفش چیه و داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. از همه اینها گذشته باز برمیگردم به حرف اولم، ما اینجا وظیفمون البته که این نیست که در یک کار کمدی برگردیم و تاریخ امریکا یا تاریخ مثلا آرژانتین رو بیایم بازآفرینی بکنیم رو صحنه خودمون. ما دنبال رفتارهای کج و معوج تیپ‌ها می‌گردیم، این رفتارها رو نمایش بدیم که تماشاگر ببینه و خودش رو برتر حس بکنه. بنابراین تماشاگر با این رفتارهای کج و معوج آشنا باشه.
و این نگاه کمدی و این شکل اجرای کمدی، فکر میکنید که از اون نگاه انتقادی و حرف انتقادی که پشت اون نمایش هستش، فکر نمیکنید شاید یه خود بپوشونه اون قضیه رو؟ یعنی خب تأثیری که تماشاگر میاد میخنده، احساس خوبی داره، ولی خیلی شاید ذهنش درگیر نشه با اون نگاهی که پشت اون قضیه هستش.
آره ببینید، در کارهای کمدی حرف اول رو موقعیت‌های فنی دراماتیک میزنه، نه لزوماً مضمون کار. کمدی نویسان مطرح هیچ وقت اول نمیان به یک مضمون یا بنندیشه یا یک تم بسیار جهانی، یک تم بسیار پیچیده جهانی فکر بکنن. اونها اول ساختار کارشون رو میچینن و البته با فکر و اندیشه‌ای که خودشون در ناخودآگاه خودشون دارن میان و لابلای این ساختار در واقع فکر خودشون رو تزریق میکنن. حالا تازه این مربوط به شکل دیگری از کمدی هست که حتی کمدی مثلا در آثار یونسکو این دیده میشه، در آثار بکت دیده میشه. در آثار حتی برتولد برشت هم دیده میشه. نیل سایمون تقریبا از این فضا کنده شده است. او البته که در کارهای خودش یه جورایی حمله میکنه به بافت اجتماعی ناقصی که اون نواقصی که در بافت اجتماعی جامعه امریکایی هست، از جمله در همین نمایش دختریانکی. مسئله اینجاست که ما چه نواقصی داریم در جامعه خودمون؟ آیا ما به عنوان گروه اجرایی نمیتونیم به نواقصی که در واقع حاکم بر فرهنگ رفتاری جامعه خودمون بپردازیم؟
شما به عنوان خب کسی که سالیان سال دارید کارهای کمدی و طنز رو اجرا میکنید، برامون بگید که اصلا چرا اینقدر تاکید دارید و علاقه دارید روی شکل اجرای کمدی؟ چون خب شاید برای خیلی ها اجرای کمدی صرفا یه اجرای خنده دار باشه.
بله.
طبیعتا نمیتونه دیدگاه درستی باشه 100%، چون بسیاری از کارهای بزرگ دنیا بر اساس کمدی نوشته شدن و کمدین های بزرگی بودن که خب خیلی تاثیرات بزرگی گذاشتن. برامون از خود از این علاقه به کمدی بگید.
ببینید، من جدای از علاقم به کمدی، من به کمدی معتقدم. از تقریبا از اواسط قرن بیستم به بعد حتی تراژدی نویسان رفتن به سمت طنازی در آثار خودشون. دلیل داشت. دلیل خنداندن تماشاگر نبود، به تفکر واداشتن تماشاگر بود. تراژدی دیگه جوابگوی نیازهای روحی امروزه تماشاگر ما نیست در هیچ جای جهان. شما همین الان پیچ تلویزیون یا پیچ رادیو رو که روشن کنید، خب دکمه‌شو که بزنید، با انواع و اقسام اخبار تراژیک روبرو میشید، بسیار بسیار تراژیکتر و دردناکتر از آن چیزی که مثلا شما در هملت، مکبث، لیرشاه بهش برمیخورید. همین الان در همین دقایق داره اتفاقاتی در جهان میفته و مخابره میشه و رو در روی ما قرار میگیره که به لحاظ بعد تراژیکش به هیچ وجه من الوجوه با اون آن چیزی که ما در داستانها میخونیم، آن چیزی که در تراژدیهای خیلی مطرح جهانی میخونیم، اصلا قابل قیاس نیست. آن زمانی که تراژدی تأثیر میذاشت و تماشاگرش رو به کاتارسیس میرسون، به تزکیه میرسون، اونها رو پالایش روحی میکرد، خیلی وقته. این زمان دیگه گذشته. بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی که مردم جهان ناگهان مواجه شدن که یک دیوانه ای یک جنگی رو راه میندازه که میلیون ها نفر رو قربانی خودش که میکنه، هیچی، سالهای سال در واقع بشر تاوان اون جنگ طلبی این دیوانه رو بایستی بپردازه، خب دیگه اصلا محلی از اعراب نمیمونه. یعنی در واقع جایی برای که ما بپردازیم به مثلا این که یک شاهزاده دانمارکی در واقع پدرش رو عموش میکشه و تاج و تخت رو از آن خودش میکنه و با مادرش ازدواج میکنه، جایی برای این تراژدی به لحاظ ساختاری دارم عرض میکنم باقی نمیمونه. حالا کاری که در واقع گروه های اجرایی مطرح جهان میکنن این که نگاهشون رو تغییر میدن، یعنی یک نگاه کمیک به قضیه میندازن که به هیچ وجه فقط و فقط برای خنداندن تماشاگر نیست، بلکه برای ایجاد یک فضایی که تماشاگر رو در موضع انتقاد قرار بده تا که بتونه به لحظه لحظه اون اتفاقاتی که داره میفته بیاندیشه. بعد برای خود گروه اجرایی هم این فضا رو فراهم میکنه که فقط درگیر قصه نشه، درگیر داستان تراژیک قضیه نشه، در واقع از لابلای اون قصه تراژیک شاید مسائل بسیار تراژیکتری رو مطرح میکنن، منتها در کپسولی از طنز، در کپسولی از کمدی، برای اینکه تماشاگر خودشون رو بی خودی اسیر عواطف و احساسات نکنن که جلوی اندیشیدنشون رو بگیره. این یک. دوم اینکه کمدی همیشه تماشاگر رو در موضع فراتر از کاراکترها قرار میده، در حالی که در تراژدی شما این اتفاق نمیفته. در تراژدی در بهترین حالتش تماشاگر در موضع فروتر قرار میگیره و از پایین در واقع به بالا نگاه میکنه، از پایین داره یک قهرمانهایی رو میبینه روی صحنه مثل هملت که بسیار از او برترن، دلش میسوزه، اون وقت میگه چه اتفاقی داره برای این میفته. این که این همه بزرگه، این که این همه ویژگی‌های مثبت انسانی داره، این که این همه رشید زیبا است، خوش هیکل، هم 16 است، چرا باید این اتفاق براش بیفته؟ میدونید، یعنی تماشاگری که اون وقت در موضع فرودست کاراکترهای روی صحنه قرار بگیره، تقریبا قدرت اندیشیدن ازش سلب میشه. کمدی کاملا برعکس، تماشاگر رو در موضعی قرار میده که نقد بکنه رفتارهای کاراکترهای روی صحنه رو، نقد بکنه تیپهای اجتماعی رو که داره روی صحنه میبینه. خنده، حالا اتفاقی که میفته، خنده به لحاظ فیزیکی و حتی شیمیایی یک وضعیتی رو در بدن انسان‌ها به وجود میاره که قدرت تفکر، مجال بیشتری برای تفکر و اندیشیدن به تماشاگر میده. اینها مجموعاً اون دلایل، و البته خب اینکه هر کسی یک استعدادی داره، هر کسی یک توانایی در خودش حس میکنه. من علاوه بر اون اعتقادم، احساس کردم که در این زمینه موفق ترم.
ممنونم از توضیحات کاملتون. و به عنوان سوال آخر، اشاره کردید که توی شهرستان هم قرار هستش که اجرا برید. اگر مشخص شده که قرار هست توی چه شهرهایی و حالا توی چه سالن‌هایی اجرا برید، برای دوستانی که شاید ساکن شهرستان هستن و بخوان که این نمایش رو ببینن، برامون یه توضیحی بدید که قرار هستش که توی چه شهرستان‌هایی باشه.
بله، ببینید، از زمانی که من هیپوفیز رو اجرا بردم و بعد از اون نمایش دون کامیلو رو در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا کردیم، مدام از طرف شهرستان‌های مختلف در واقع ما دعوت شدیم برای اجرای نمایش. منتها زمانی دعوت کردن که متاسفانه ما دیگه در واقع یا اواخر اجرامون بود و صحبتامون تموم شده بود با بازیگرامون، در واقع قراردادمون تمام شده بود، زمانش گذشته بود، یا ما بر می‌خوردیم به یک تایمی از سال که اجرای کمدی تقریبا امکان پذیر نبود. این شد که من برای نمایش هیپوفیز همون موقع هم از مثلا شهرستان گرگان، شیراز، اصفهان، رشت، کرمانشاه، ما توسط تهیه کنندگان مختلف تئاتر هی دعوت می شدیم. منتها اون موقع این شرایط رو نداشتیم متاسفانه که بریم اجرا کنیم، چون بر می خوردیم به نوروز و مراسم عید و فلان و این داستان ها. همین الانش هم ما داریم بر می‌خوریم البته به محرم و سفر. ما اگر قرار باشه سفر بریم، میفته بعد از این دو ماه و شهرهای مثل شیراز، اصفهان، رشت فعلا در اولویت اجرای کارامون هستن.
صحبت شده؟
بله، صحبتایی شده. هم تهیه کننده‌ای که در واقع در تهران مستقر هست، یه صحبتی اولیه‌ای با من کردن و همین که اونجا به نوعی من خودم یک بار مثلا مسافرت رفته بودم مثلا برای اصفهان، اونجا صحبت کردم برای اجرای نمایشم. الان فعلا این چند تا شهر هست در اولویت اجرایی.
پس دوستان که ساکن این شهرها هستن، بعد از ماه سفر میتونن.
آره، من حتی پیشنهاد میدم اگر تهیه کنندگان یا اگر صدای من رو میشنون، تهیه کنندگانی که با من اون موقع ها تماس گرفتن و من متاسفانه اسم شریفشون رو فراموش کردم، بعضی ها اون تهیه کننده های قبلی هم میتونن باز هم با ما تماس بگیرن و ما بریم و در این شهرهای بزرگ کشورمون اجرای نمایش داشته باشیم.
امیدوارم که این امکان به وجود بیاد و دوستان شهرستان هم بتونن که از اجراهای تهران استفاده کنن. به عنوان حرف پایانی،
من ممنونم از زحماتی که کشیده شده بابت این نمایش از طرف بچه‌های سایت تیوال. امیدوارم، حالا من دلم می‌خواست یه مطلب کوچکی بنویسم که انشالله در پایان نمایش این رو خواهم نوشت. اصلا اهل تا اونایی که منو میشناسن میدونن اهل تعارف و نون قرض دادن نیستم، ولی انصافا دست کم برای این اجرایی که ما داشتیم برای تایم دوم اجرای نمایش هیپوفیز، بچه های تیوال، سرپرستی محترم سایت تیوال کمال همکاری رو با ما داشتن، خیلی کمک کردن، دستشون هم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن. من امیدوارم که روز به روز این سایت کادرش ورزیده تر بشه که ورزیده هستن الحمدلله و امکانات بیشتری فراهم بکنن برای تئاتریا. از شنوندگان این برنامه خوب شما هم کمال تشکر رو دارم. امیدوارم که از اگر تماشاگر کار ما بودن راضی از سالن رفته باشم بیرون.
ممنونم از لطف و مهربونی شما. همراهان آوای تیوال براتون آرزوی آرامش میکنم. نازنین موسوی هستم و تا آوای بعدی بدرود.